الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز بحث ما راجع به تهاجمات استعمار در عصر قاجار. البته خیلی مایل بودم که حتما یک جلسه دیگه ادامه پیدا میکرد تا بحث مشروطیت رو هم داشته باشیم، اما اگه امروز برادرها انشاءالله حوصله به خرج بدن یه مقدار بیشتر باشن دوستان که کارنا سعی میکنیم جوری جمع جور کنیم، چون بنا اینه که بحث امروز یه بحث آخر کنیم. روی کار آمدن آبامت خان قاجار عنوان اولین پادشاه سلسله قاجاریه رسما و عملا حکومت قاجار در ایران شکل میگیره و آغاز حکومت قاجار همزمان با برداشت محصولات استعماری که از قدیم از زمان صفویه به تدریج به شناسایی کشور ما مشغول بودند و در زمان قاجار استعمار هجوم مستقیم خودش رو به مملکت ما آغاز کرد. من تحت سه عنوان مهم، یکی تهاجم نظامی استعمار، یکی تهاجم اقتصادی و یکی تهاجم فرهنگی، انشاءالله این بحث رو یه مقداری باز می‌کنم. اولا یه مقداری بایستی شرایط جهانی رو هم مورد توجه قرار بدیم. در آستانه 8 سلسله قاجار و در ابتدای تأسیس سلسله قاجار، حداقل ایران با 4 قدرت بزرگ در مقابل روبرو بود. یکیش قدرت استعماری انگلیس بوده که عرض کردیم از سال 1600 میلادی با تأسیس کمپانی هند شرقی، یعنی همزمان با صفویه، اینها حضور در اقیانوس هند داشتند و تا زمان قاجار از طریق تأسیس تجارتخانه ها و گرفتن امتیازات متعدد عملا شبه قاره هند رو به عنوان یک مستعمره کامل خودشون در آورده بودند و برای ایران، برای انگلیسی ها، ایران در درجه اول یک سفر بلا به حساب می اومد، چرا که منافع استعماری انگلیس رو در منطقه قدرت امپراتوری روسیه از شمال ایران و قدرت امپراتوری عثمانی از ناحیه غرب ایران و باز قدرت امپراتوری فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت تهدید می‌کرد. اونها به هر حال ایران و افغانستان رو به عنوان سفر بلا، به عنوان دروازه حفظ منافع استعماریشون در شبه قاره هند می نگریستن. در درجه اول نقش ایران به عنوان یک دروازه، یک پل پیروزی و یک راه بوده، اما در درجه دوم خود ایران هم هدف بوده، به عنوان یک مقصد بوده، به این معنا که به حال مطالعات کافی را به زمینه های بالقوه و بالفعل ایران داشتن و به هر دو شکل، که این که بخوان ایران رو به شکل مستعمره یا حداقل نیم مستعمره در بیارن و یا این که حداقل سفر بلای خودشون قرار بدن، در هر دو حال اینا بالاخره مایل بودن یک ایران ضعیف، یک ایران ذلیلی باقی بمونه و ذلت ایران رو میخواستن استعمار انگلیس، حالا به هر شکل ممکن. این همین مسئله راجع به افغانستان هم صادق و قدرت دیگری که در آن زمان وجود داشت قدرت روسیه بود. خاندان رومانوف که چندین سال قبل و حتی بعد بر روسیه حکومت کردند، پادشاهان بزرگی مثل پتر کبیر، مثل کاترین دوم داشتند و حسب وصیت پتر کبیر که حتما باید روس‌ها از طریق ایران و یا افغانستان باید به آب‌های گرم خلیج فارس را پیدا بکنن، لذا روس‌ها به هر حال اولا با انگلیسی‌ها تضاد منافع داشتن در عرصه خلیج فارس، و ثانی هم این که به هر حال مایل بودن که از طریق ایران به آبهای گرم خلیج راه پیدا بکنن و برای روس ها هم ذلت ایران یا به عنوان یک راه یا به عنوان یک مقصد یک هدف اصلی و استراتژیکی بود. قدرت سومی که اون زمان وجود داشت قدرت عثمانی بود که ما در جلسه دیروز هم عرض کردیم اینها بالاخره از زمان صفویه خصوصا اوج تخاصمات مرزی و مذهبی بین ایران و عثمانی بود و هر چندگاه هم بعدها در زمان افشاریه و زندیه هم این مسئله ادامه داشت و قدرت عثمانی همیشه ایران رو به عنوان یک مزاحم و در صدد قلع و قمع ایران بودن به دشمنی دیرینه‌ای با ما داشت. منتها البته تا زمان قاجار دیگه به مقدار زیادی خود قدرت عثمانی ها هم کاسته شده بود، به بخشی از امپراتوری وسیع عثمانی تقسیم شده بود و اونها هم در به اصطلاح قسمت حجیز زلب به سر می بردن و از اون اوج اقتدار خودشون افتاده بود. قدرت چهارمی که وجود داشت قدرت امپراتوری بزرگ فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت بود و البته ناپلئون واقعا هدفش جانگوشایی و لشکرکشی بوده و اون تهاجم بزرگی که به مصر کرده بود، به روسیه کرده بود و برای ناپلئون شکست انگلیسی‌ها در شبه قاره هند و فتح متصرفات استعماری انگلیس هدف اصلی بود. این چهار قدرت مخصوصا اون سه قدرت روسیه و انگلیس و فرانسه خب همیشه مایل بودن که از ایران سوء استفاده بکنن در جهت مقاصد جاه طلبانه‌شون، به این معنا که انگلیس سعی میکرد با بستن قراردادهای مجمل مفصل، قراردادهای متعدد با پادشاهان قاجار یه جوری بتونه ایران رو به عنوان اولین خط دفاعی منافع خودش قرار بده در مقابل هجمه روسیه و فرانسه. این همین مسئله مثلا باز دوباره روس‌ها با ایران داشتن، مایل بودن با ایران یه سری قراردادهایی ببندن و تصمیمهایی بکنن یا تهدیدهایی بکنن تا متحدن با ایران و عثمانی به متصرفات انگلیس در شبه قاره هند حمله ور بشن. حتی ناپلئون بناپارت هم باز یه چنین هدفی داشت، مایل بود که با ایران، با عثمانی، حتی با روسیه قراردادی ببنده و از این طریق مثلا با انگلیس ها در بیاد یا برعکس. به طور کلی در عرصه دیپلماسی جهان و سیاست خارجی دول معظم اون روز ایران واقعا یک توپ فوتبال بود. این یه نکته بود که پادشاهان قاجار دانسته یا نادانسته گاهی وارد این معاهدات میشدن، دلخوش میکردن یه چند روزی مثلا به قرارداد با انگلیس به این امید که مثلا در کوران جنگ های ایران و روس انگلیسی ها بیان مساعدت بکنن، کمک بکنن، ولی عملا این خبری نبود و اصلا که مسئله منتفی شده بود. اینا بسیاری از موارد ایران رو بازی داده بودن و ما واقعا وقتی تاریخ قاجار رو میخونیم از اینجا از خیلی تفرخباره، اینا در تمام عرصه ها فرانسه ما رو بازی داده، روسیه ما رو بازی داده، انگلیسی ها ما رو بازی دادن. این چیزی که تعیین کننده بود سیاست های جهانی بوده، یعنی براست اینکه خودشون چه قراردادی می‌بستن. یه روز این ناپلئون میومد با روسیه متحد میشد علیه انگلیس، سعی میکردن ایران رو جذب کنن، اون هیئت جنرال گاردان رو میفرستادن و اهداف دیگه داشتن. دوباره میانه ناپلئون و انگلیس متحد میشد علیه روس‌ها، باز به همین ترتیب. اون چیزی که مهم بود اصالتی برای ما قائل نبودن، هویت مستقلی برای ما قائل نبودن و در عرصه جهانی و در عرصه سیاست جهانی ما در عصر قاجار یک توپ فوتبالی بودیم که تعیین کننده یک قضیه منجیات استقلالی خود این قدرت ها بوده و به کرات ما رو گول زده بودن و دولت ما رو و پادشاهان ما رو گول زده بودن و اثرات تلخی ما در این مقطع تاریخی به یاد داریم. اکثر هم که سه تهاجم عمده استعمار داره، یکیش تهاجم نظامی. اینجا مقصود ما از تهاجم نظامی خب در درجه اول یعنی اینکه واقعا مستقیما وارد خاک مملکت ما میشدن و هر چنگاه با اشغال بخشی از خاک سرزمین ما سعی میکردن که اهداف خودشون رو برآورده بکنن. ما در این زمینه جنگهای متعدد ایران و روس رو داریم که یک جنگهای مهمیه. روسیه تجاوزگر به شهرهای آباد ایران در چندین مرحله و به کرات در شهرهای شمالی ایران حمله بر می شد و یک سری امتیازاتی می گرفتن با هر حمله نظامی که می کردن. بعد دوباره مثلا و بعضی که خود روسیه که تا آخر هم این شهرها رو گرفته کنارا ما بعد بیشتر توجه می دهد. و یا مثلا انگلیسی ها در جنوب، انگلیسی ها چندین بار در زمان حکومت محمد شاه و ناصرالدین شاه اهواز رو گرفته بودن، خرمشهر رو گرفته بودن، بوشهر رو می گرفتن، می اومدن تا جلو از طرح به حضور شما که یک سری امتیازات می گرفتن، یه احرام فشاری بر ما وارد می کردن، مثلا دوباره یا عقب نشینی می کردن یا با یه ترفندی که حالا باز اینم با بیشتر ما توضیح می دهیم. پس در درجه اول عدم محصه آجام نظامی رو اینا واقعا اشغال می کردن، خاک ما رو نیرو بیاده می کردن تو مملکت ما، تو جنوب کشور ما، تو شمال کشور ما به یه سری امتیاز می دهیم. حالا یکی از کردم این تهاجم شاهد مثال این مسئله جنگ های ایران و روسیه. خب یه منطقه بود به نام گرجستان، این در زمان اواخر نادرشاه از دست ایران رفته بود. آقا محمد خان قاجار که این کار اومده بود مایل بود دوباره اونجا رو بگیره، یه لشکرکشی کرد اونجا و دوباره پس گرفت متصرفات ایرانی. بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار اونها با سوء استفاده از جبهه موجود دوباره اومده بودن و این مناطق ایران رو گرفته بودن. در اینجا نوبت حکومت به فتحعلی‌شاه میرسه، فتحعلی‌شاه عباس میرزا رو ولیعهد و پسر خودش رو میفرسته برای مقابله و جنگ با روس‌ها. البته عباس میرزا وارد این مقابله و وارد این نبرد میشه و در دوره اول جنگ ها یک جریاناتی به وقوع میپیونده که مع الاسف ایران شکست. البته در این جریانات عوامل متعددی بوده، یکی از عوامل مثلا این بود که در یکی از اون بوبوها و کوران جنگ ها نیروهای متجاوز روسیه توپخانه رو به سمت اون قسمتی که فرزندان عباس میرزا و درباریا بودن به اون سمت نشونه گرفته بودن و اینجا عباس میرزا برای حفظ جان بچه‌هاش و اینا، خب اینا بیحال بودن، اینا خیلی حال جنگیدن نداشتن، تو اون حال و هوای حرمسرا بزرگ شده بودن، لذا اینا برای اینکه حفظ جانشون بکنه اینا رو دستور میده که نقل مکان بکنن. این نقل مکان تو ذهنیت نیروهای ایران این بود که دستور عقب نشینی صادر شده، خب وقتی فرمانده ها عقب نشینی کردن پس ما باید عقب نشینی بکنیم. لذا بسیاری از نیروهای ایران یک عقب نشینی مضحکی دارن و روس ها یکی پس از دیگری شهرهای آباد و روستاهای آباد و آزاد ایران رو میگیرند و به فتح خودشون در میارن. نتیجه این عقب نشینی و شکست این شده که عرض کنم به حضور شما که نتیجه این شده که در دهکده گلستان در نزدیکی قره‌باغ اصلا که اون قرارداد ننگین گلستان رو بر ما تحمیل کردن و که بر اساس این قرارداد اصلا به حضور شما که ما توانستیم دعاوی خودمون نسبت به گرجستان و داغستان و حتی بخشی از آذربایجان و اینا رو چشم بپوشیم، اینا رو در دو دستی تقدیم روس‌ها بکنیم و اونها بعد از همین قرارداد بوده که تونستن بزرگ شما از بشه که انحصار امتیاز کشتیرانی در دریای خزر رو به عهده بگیرن. عوامل متعددی در این شکست، ضعف بنیه دفاعی کشور و باز خیانت انگلیسی ها. ما در این زمان شاهد دو برادر به نام سرگور اوزلی و ویلیام اوزلی در دربار فتحعلی‌شاه هستیم. این دو نفر انگلیسی خیانت های متعددی به ما کردن، از جمله این که در بحبوه جنگ ایران روس ایران و انگلیس با هم قرارداد داشته بودن و بنا بود انگلیسی ها اگر روس ها به ایران حمله کنن اینا بیان مدافع ما بشن، ولی اینها در نیروهای ایران در همین اصلا ما شاهد حتی فرار این ها و دادن اخبار نظامی ایران به روس ها به دست این مزدوران انگلیسی هستیم. به اینا نه تنها ایران رو کمک نکردن بلکه اسباب شکست مستزانه ایران رو به نفع روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران بازی کردن. الکفر ملتون واحده، به اینا معن و با هم اولین شکست بزرگ رو به ما تحمیل کردن. بعد از شکست در حدود 13 سال از عهدنامه گلستان گذشته بود که خب اون روس‌ها اومده بودن تو بلاد اسلامی خیلی ظلم میکردن بر مسلمان‌ها، برخلاف قرارداد بخش‌های دیگری هم ضمیمه کرده بودن و به زن و بچه‌های مردم ظلم روا می‌داشتن، آزار و اذیت می‌کردن. اینجا بود که دیگه رگ مذهبی و غیرت مردم مسلمان برخورده بود و علمای بزرگ هم پیش قدم شدند و رساله جهادیه صادر فرمودند و
دستور جهاد علیه روسها رو صادر کردن. اینجا محمد تقی سپهری جملاتی داره که ما در جزوه هم آوردیم، میگه در این هنگام پادشاه ایران در کیفر جماعت روسیه یک جهت شد، چه از این پیش نقض عهد ایشان و در آمدن به قلعه بالغلوی ایروان به شرق و هم در این مدت که در اراضی مسلمانان مسلط بودن از دراز دستی با زنان دیوانه مسلمان و اخذ اموال مردم خودداری ننمودن. این حدیث به دست بعضی از چاکران نائب السلطنه عباس میرزا که از مصالحه با روسیان دلگران بودند، گوشزد آسید محمد اصفهانی که ساکن عتبات عالیات بود گشت. بعد میگه که مرحوم سید محمد مشتهد اصفهانی معروف محمد مجاهد همگام با علمای بزرگ از جمله مرحوم ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده و ملا مهدی نراقی و ملا جعفر استرابادی و ملا عزیز الله طالش و علمای بزرگ و فقهای بزرگ، اینا همه جمع شدن و به اتفاق فتوا راندن که الیوم دفع کفار العام بر همه مسلمانان واجب است و از مردم ایران خواستن در این جهاد شرکت کنن. خود مرحوم محمد مجتهد 80 ساله قطار فشنگ و بسته بود به خودش و از کربلا راهی میدان نبرد در سلیمانیه شده و جنگ شدیدی در گرفت. مسلمان ها در هفته های اول پیروز بودن، در ابتدا تونستن تمام اون شهرها رو بازپس بگیرن، اما در یکی از بعد از دورهای مهم دشمن غافلگیر کرده بود و عباس میرزا که هوس شکار کرده بود با بعضی از فرماندهانش جبهه رو خالی کرده بودن و رفته بودن برای شکار، اونا اومدن دعوت کنن به حضور شما که با رعایت اصل غافلگیری دوباره باز با همون خیانت انگلیسی ها و با عوامل متعدد دیگه که ما حالا بعضی هم عرض میکنیم اینا رو، اومدن دوباره گرفتن. یکی از عوامل مهم شکست این بود که در هفته های اولی که پیروز شدن فتلی شای قاجار خب بالاخره پادشاه بود، حضورش روحیه بخش بود، اما این پادشاه نالایق و بیورزه که دلش برای حرمسراش در تهران خیلی تنگ شده بود، بالاخره از آذربایجان دوباره راهی حرمسرای خودش میشه و امورات رو به دست عباس میرزا فرزند خودش میسپاره و عباس میرزا در اون بوبوه و کوران بالاخره نیاز به پول پیدا میکنه و به باباش میگه که بابا ما پول بده که اینجا ما بتونیم امورات جنگی رو بگردونیم، که پدرش در جواب میگه که ما حالا پول نداریم زیاد و خودمون مخارجمون زیاده و شما از طریق مالیات آذربایجان اصلا که پول لشکریان رو بدید. حالا آذربایجان اون وقت بدبخت چیزی نداره تو بوبوه جنگ. حالا پدره میگه که بله مایل نیست که از مخارج عزینه حرمسرا بکاهد و به نیروهای اسلام بده و به نیروهای ایران بده برای جنگ با روسها. این بیحالی بود، این تضاد در فرماندهی بوده، وقتی که همه هنگی نباشه در یک جنگ شکسته. از یک سو عباس میرزا و یک سری فرماندهان قاجار بودن که اینا مثلا انگیزه مذهبی نداشتن، انگیزه جهادگرانه نداشتن، از اون سو هم علما بودن که اونا با انگیزه های مذهبی قوی اومده بودن. این تضاد در فرماندهی خود به خود زمینه فراهم میشد که علی رغم اینکه علما تا آخرین لحظه درخواست کردن که ایستادگی بشه، اما اونا توجه نکردن، عقب نشینی کردن و قرارداد ترکمانچای بر ایران که بدتر از اولی بود و به موجب آن 17 شهر آباد ایران به روس‌ها واگذار شده بود، شده به روس‌ها واگذار شده و ایرانی‌ها شکست خوردن و بعدم آخر سر شایعه کردن که بله این علما بودن که این صلح رو تعمیل کردن و ولا سیوهای ما میخواستن بجنگن و اینا باعث شدن آخر سر هم کاستیزه رو به سر علمای بزرگ و مشتهدین بزرگ شکندن و تموم کردند و ما در این جنگ ها شکست کرد. گذشته از این شکست ها در جنگ های ایران و روس، عرض کردیم انگلیسی ها هم به کرات به متصرفات ایرانی حمله ور می شدن. از جمله ما شاهدیم که انگلیسی ها یه تلاش وسیع کردن که افغانستان رو از ایران جدا کنن. در زمان حکومت محمد شاه قاجار، دوست محمد خان که حاکم افغانستان بود سر به شورش گذاشته بود و یه سری ایرانی ها رو اسیر کرده بود و با انگلیسی ها قرارداد داشته بود. خب محمد شاه طبق معمول ازش خواست که از این رویه دست برداره و اعلام اطاعت بکنه نسبت به حکومت ایران. او سر باز زد و در نتیجه قوای محمد شاه رفتن حراس و محاصره کردن و خواستن افغانستان رو نجات بدن. در آستانه پیروزی انگلیسی ها ریختن جزیره خار، بوشهر و اهواز و مناطق استان بوشهر و استان خوزستان امروزی ما، بخش از این مناطق رو تو خلیج فارس اشغال کردن و تعدید کردن، گفتن تا زمانی که شما دست از افغانستان نکشید ما ما اینجا تخلیه نمی‌کنیم، یکی شاه قاجار هم یکی اولتیماتوم اونا رو پذیرفت و تخلیه کرد. دوباره البته ناصرالدین شاه هم در زمان خودش یه حملاتی داشت برای اینکه پس بگیره، دوباره همون تهدیدها از جانب انگلیسی‌ها، هیچ با این ترفند به طور کلی افغانستان رو از ایران جدا کردن. و یه بدبختی دیگه هم این بود که حتی بعد تا زمان رضا شاه هم به خاطر اینکه نوعا تعیین کننده های مرزهای مخصوصا شرقی ایران انگلیسی‌ها بودن یا اون هیئت گلدسمیت که یکی از هیئت‌های تعیین کننده مرزها بودن، اینها تا آخرین لحظه زهر خودشون ریختن در کیفیت مرزهای ایران، سعی کردن یه جوری اختلاف بندازن برای همیشه بین ایران و پاکستان، بین ایران و هند اون روز و بین ایران و افغانستان. و عرضم به حضور شما که در این مرزبندی هم بخش‌های دیگری از خاک میهن ما به تدریج تا اینکه بالاخره قاره فلات ایران که در واقع 2,600,000 کیلومتر مربع وسعت داشت، امروزه رسیده به حد 2/3 وسعت واقعی خودش و به تدریج استعمار نظامی هر بار با حملاتی بخشای از مملکت ما رو از کشور ما گرفته بودن. این تهاجم مستقیمشون بوده. و یک مسئله دیگری هم که باز در همین رابطه به عنوان تهاجم نظامی استعمار میشه ذکر کرد، نفوذ اونها در ارتش بوده. با این واقعا یه تهاجم نظامی است. اونها خیلی تلاش داشتن که نیروهای مسلح ایران نیروهای وابسته به مزدور بار بیارن. البته خودشون هم عملا در ایران خیلی مالک الرقاب بودند و عملا ارتش درست کرده بودند. مثلا انگلیسی ها به خوبی پلیس جنوب تشکیل داده بودند. پلیس جنوب در جنوب کشور ایران، اینا معمولا حافظین تلگراف خانه ها و تجارت خانه های انگلیسی بودند. چکمه پوش های انگلیسی به هندی خیلی راحت در بخش های مختلفی از شهرهای آباد ایران، اینا حضور مستقیم نظامی داشتن در داخل. همونطوری که قزاق‌های مزدور روس هم باز در شمال ایران و خود نیروهای روس هم در بخش‌های مختلفی از شمال ایران وارد می‌شدن و هجوم داشتن. ما به طور مشخص وقتی که ناصرالدین شاه به عنوان گارد محافظ شخصی خودش از روس‌ها کمک می‌خواد، روس‌ها چند تا از درجه‌داران و افسرانشون رو می‌فرستن و در زمان ناصرالدین شاه این قزاق‌ها تشکیل می‌شن در ایران. قزاق فی الواقع پدر نظمیه یا شهربانی امروزه. قزاق‌ها نیروهایی بودن که تعلیمات روسی داشتن، بعدها هم زهر خودشون رو ریختن در جریان مجلس. کسانی بودن که مجلس رو به توپ بستن. لیاخوف روسی و شاپشال روسی که معلم محمد علی شاه بوده، اینا از همین نیروهای قزاق بودن و اینها سنگ بنای ارتش ایران رو همینها ریخته بودن. بعد از سوئدی ها اومده بودن که ژاندارمری رو در ایران تشکیل دادن. یعنی به نوع دیگری، یا حتی در زمان فتحعلی شاه ما شاهد گسیل هیئت 70 نفره ژنرال گاردان فرانسوی هستیم. بر حسب قراردادی که در طبق عهدنامه تیمکنشتاین بین ایران و ناپلئون بناپارت بسته شده، ناپلئون بناپارت هیئت 70 نفره ژنرال گاردان رو فرستاده برای تعلیمات نظامی قشون ایران و برای اینکه به اصطلاح سازماندهی بره. اصلا از اول هم ورود استعمار، من در جلسه دیروز هم عرض کردم، اصل انگیزه اصلی ورود برادران شرلی، رابرت شرلی و آنتوان شرلی در زمان شاه عباس، همین مسئله مستشار نظامی بوده و بعد آن اینا آمده بودن و به عنوان به اصطلاح تقویت قدرت نظامی ایران، انگلیسی ها، فرانسوی ها و روس ها مداخلات رسمی در پیریزی ارتش ایران که بعد آن تا زمان شاه این دودش به چشم ما خورده و همون قزاق‌ها بودن که به رهبری رضاخان کودتا کردند و حکومت پهلویه رو در ایران به وجود آوردند و فشارهای گذاشت. پس این مسئله، البته من به برادران نظامی گاهی عرض می‌کنم که بسیار جالبه واقعا که کار بسیار اصولی بشه راجع به تاریخ ارتش و پیگیری و پیریزی ارتش در ایران، که اینا تا چه مقدار حضور داشتن استعمار و روی سیستم ارتش، اصلا که رابطه ارتش با مردم، رو مجموعه مسائل اینا اعمال نظرهای مشخصی داشتن. غیر از تهاجم نظامی، از کردیم که یک تهاجم بسیار مهم تهاجم فرهنگی بود. خب کشورهای استعماری از اول زمان پیغمبر و بعد هم که بین مسلمان ها و مسیحی ها جنگ شده بود، از جمله در زمان جنگ های 200 ساله مسیحی، بعد هم در زمان حمله مغول که باز به تحریک اونها بوده و در مقاطع مختلف، اونها عظمت اسلام رو باز یافته بودن، اونها عظمت تشیع رو هم باز یافته بودن. برای استعمار مبارزه با اسلام و مرجعیت شیعی و تفکر شیعی یک اصل بود. از نظر ما اینها در دو مرحله تهاجم فرهنگی رو علیه اسلام و علمای اسلام شکل دادن. یک مرحله، مرحله ایجاد فرقه‌گرایی بوده، یعنی ایجاد تفرق مذهبی بوده که حالا اینو توضیح میدیم به چه شکلی اینا عمل کردن. مرحله دوم ترویج التقاط بوده. اما در مرحله اول شما فقط در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه در یک مقطع کوتاهی شاهدید که چندین مذهب به وجود میاد، مذاهب ساختگی، مذاهب مصنوعی، و هدف اساسی تشکیل این مذاهب هم این بود که وحدت اسلامی از بین بود از طریق ایجاد مذاهب مختلف. به عنوان مثال، خب آقای محمد ابن عبدالوهاب طلبه ضعیف النفس اصفهانی الاصل مقیم بصره، ایشون رو میان اون مستر همفر جاسوس انگلیس میاد تحریکش میکنه، باش مذاکره میکنه، از طریق وزارت مستعمرات انگلیس یه زنی رو به مطعش در میاره، او رو کم کم مشروب میده. این کتاب خاطرات مستر همفر که حتما آقایون خوندید دیگه، خیلی کتاب جالبیه، اینجا هم هست، حتما آقایون مطالعه کردن راجع به کیفیت رشد محمد ابن عبدالوهاب و اون برنامه ها. قشنگ اینجا خود آقای همفر توضیح داده. بعد میان اینو تحریکش میکنن، بعد میره در بیابانهای نجد، لاتلیسهایی مثل خاندان آل سعود بودن، اونا هم هستن که چاقوکش های بیتمدن متوحش، بالاخره در کنار زر انگلیسی ها و زور آل سعود و تزویر محمد ابن عبدالوهاب، حکومت که مذهب وهابیگری شکل میگیره. حالا وهابیگری چیه؟ یک تفنن، یک مذهب سنی افراطی است که بله ذریعه ائمه باید جمع‌آوری بشه. اصلا شیعیان چی میگن؟ اصلا بوده شما که اینا سبب خلفا میکنن به اون شکل. و فقط هم هدفشون این بود که بعد از مدتی که جنگ های ایران و عثمانی داشت فروکش میکرد و یه مقدار اختلافات شیعه و سنی دیگه داشت حل میشد، دوباره اومدن کوک کردن مسئله وهابیگری رو وجود آوردن برای تشدید تنازع بین تشیع و تفنن. خب در مقابل این سنیگری متعصب که اینا جنایاتی هم کردن، بسیاری از شیعیان رو شهید کردن، زوار شیعه رو در بیابان‌ها گیر می آوردن، زنها و مردان رو خیلی ها رو شهید کردن و سرنیز کردن، این وهابی ها در کنارش اومدن یک تشیع افراطی به وجود آوردن که همون شیخیه، مذهب شیخیه یا شیخیگری به رهبری شیخ احمد احصایی و شاگردش سید کاظم رشدی که سید کاظم رشدی استاد سید علی محمد بابه. خب اینا آمدن از دارم بودن شما شیخیگری. حالا شیخیگری دیگه سوپر دلوکس شیعه بودن، اصلا میگفتن پیغمبر بدون اجازه دوازده امام آب نمیتونه بخوره. یه چیزایی در مقابل اون سنیگری اونور میکشید، این شیخیگری اینور میکشید، آقا تو دون هم دیگه بنداز و این وسط کس. خب یه طلبه یه اصلا که بی سوادی که حالا ادبیاتش هم قدی نبود، بنا به اون صحبتایی که کرده بود و تا برسه به فقهش و تا به اصولش و تا اینا، به نام آقای سید علی محمد باب، ارسان که بوده شما که او با اونم میان میگه خواهد مردم ایران که مدتیست که در رنج هستند و تو فشار استبداد داخلی و استیلای خارجی، همیشه شیعیان میگفتن یا امام زمان یا مهدی ادرک نی. خب علاقه به امام زمان که در بین مردم زیاد بود و حتی جالب که یک امام زمان قلابی، او هم گفت که مهدی موعود من هستم. علمای همدان باش بحث کردن، گفتن مهدی ما اسمش یه چیز دیگه است، با اسم اون مسقط الرأسش سامراز، تو مسقط الرأسش شیرازه، او مادرش نرجس خاتون، تو مادرت خدیجه. و اصلا که اینو بحث کردن، گفت نه من امام زمانم، اول باب و نمیدونم باب خدا و باب رسول و باب ائمه و یه ده بابی، ایها الناس بگیرید که یارو بابی، حتما این کافر دیدین عملش غلابی، به عنوان یک شعاری که در اون زمان به وجود اومده بابیگری. خب اینا باز یک بابی ها کیا بودن؟ حالا بابیگری که مثل از قبل که وجود نداشت که، اینا همین شیعه ها بودن. از چند نسل که بگذری آقایون بابی های امروز پدراشون شیعه بودن، خیلی هم شیعیان خوبی بودن، اینا یه دو ضعیف و نفس بودن، یه دو با تصمیه تعدید شدن بابی، اینجوری تفرقه ایجاد کردن. همه هم توی مقطع زمانی به وجود میاد، در یک زمانی نزدیک به هم. حالا حتی بین جانشینان باب اینا همون جایی که براشون ممکن بود سعی می‌کردن تفرقه ایجاد بکنن. حتی برای جانشینان باب هم مثلا بین میرزا حسین علی نوری بهاءالله و برادرش میرزا یحیی صبح ازل اختلاف انداختن، یه عده بهایی شدن یه عده ازلی شدن، ازلیگری، بهاییگری، بابیگری. خب اسماعیلیه و اسماعیلیگری یه مذهبی بود که قبلا وجود داشت در زمان سلجوقیان به رهبری حسن صبا. هولاکوخان و مغول آخرین مقاومت های اسماعیلیه رو از بین برده بود، دوباره گفتن نه این هنوز زمینه است، ما آقا خان محلاتی عنصر فراماسونر مزدور رو اومدن تعریف کردن، ایشون دوباره اومده تقویت کرده اسماعیلیه شیش امامی رو تو بین ایران در همون مقطع زمانی به وجود آوردن. خب صوفیگری هم در ایران وجود داشت، البته اون عرفانی که عرفایی مثل خواجه عبدالله انصاری و ابو سعید ابوالخیر و اون کجا و این کجا، شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرینن، اما آن کجا و این کجا، اون یه تصوف و عرفانی بود، الهی بود. ما آن رندم که نامون بیغلندر، نخون بیرون، نمون بیرون، نلنگر چروز اون در رابطه واقعا هم زنده پوش بودن پشمیده. بعد اومدن معصوم علی شاه هندی رو تحریک کردن، یه عنصر مزدور و فراماسونه بسیار خطرناک، ایشون اومدن گفتن آقا شما تصوف رو دوباره احیا کنید، منتها نه اون صوفیگری پشمینه پوشی عرفان واقعی، بلکه این بار تصوف به معنی درویشیگری، هو یا علی، با یه سری اصلا که اوراد و اذکار رو به اسم حضرت علی و سگیر بنابوشان اصحاب منقل ایدئالیزم اصلا که دوره بر همدیگه جمع شدند و بر سبیل مراودت و بر سبیل ملاتفت گهدایی اصلا که سخنی بگویند و گپی بگویند و یه هو و یه دنی و یه کاری هم به چکی نداشتن. یه دست شیعان درویش شدند و راه درویشیگری و اون خیلی رو بیشه کرده اینا. خب شما ببینید در این زمان اینا برای تجزیه اسلام بوده، وهابی‌گری، شیعه‌گری، بابی‌گری، بهائی‌گری، ازلی‌گری، اسماعیلی‌گری، صوفی‌گری، اینا در این مکتب وجود. اما به هر حال دیدن که این تو بمیری اون تو بمیری نیست و اینا نتوانستن غیر از بخش‌های ضعیفی که از افراد رو جذب کردن در مجموع صلابت و استحکام ثقاعت و تشیع اسلام بالاتر از این حرفا بوده، ولذا این بار گفتن که ما بایستی التقاط رو ایجاد بکنیم. التقاط اون موقعی که میگیم حالا بعدها در زمان ما الان التقاط بیشتر از نوع چپی و مارکسیستی، اما اون موقع بیشتر التقاط غربی بود، یعنی به قول میرزا ملکم خان که خودش میگه، میگه ما دین رو در لفافه مادیت بایستی ارائه بدیم. اینجا یه سری روشنفکرایی به وجود آوردن، همین حرفایی که الان بعدها دایر بود که بله یه عده متجددن، یه عده مثلا متعصبن، با ما تعصب رو تعصب زدائی، این که مثلا بعضی از اعتقادات اسلامی خرافاته، مبارزه با تعبدات مذهبی و اینها، و اصلا که وارون جلوه دادن و تفسیر غلط کردن از مسائل اسلامی و به یک تاریخ روشنفکر، از اون طرف هم به ظاهر ادعای اسلام، ولی اسلام رو پوستین وارون جلوه دادن و ترویج اعتقاد. من از اینجا شایان ذکر که اگر باید وارد بحث تهاجم فرهنگی بشیم، به این خودش بخشی از این یعنی ترویج روشنفکری هدفمه که این مسئله رو دوباره می‌رسیم بهش. اینجا ما شاهد این که روشنفکرانی در ایران یا منورالفکرهایی، خب این منورالفکرها اولا کیا بودن، اصلا تاریخ روشنفکری در ایران از کجا، آیا از قبل اما غرب‌زده داشتیم در ایران، این غرب‌گراها، این غرب‌زده‌ها ماهیتاً چه افرادی بودن، به چه دلیل غرب‌زده شدن؟ این یک بخش بسیار جالبیه تو مطالعات فرهنگی ما اگه بخوایم اینو پیگیری کنیم. ما به خوبی می‌بینیم که یکی از راه‌های اصلی ورود فرهنگ غرب و غرب‌زدگی محصلین بودن و یعنی اعزام محصل به خارج. اولین بار در زمان فتحعلی‌شاه دو تا محصل به خارج اعزام شدن. انگیزه اصلی این اعزام هم این بود که اینها آموزش نقاشی و نقشه برداری و آموزش طب رو در انگلستان یاد بگیرن برای قشون، یعنی بعد از اون شکست نظامی اینو گفتن ما باید از لحاظ پزشکی و از لحاظ مثلا نقشه برداری ارتش رو غریب کنیم، رضا فتحعلی‌شاه دو تا محصل فرستاد بخواد. این دفعه 5 تا فرستادن که از این اون دوتا یکیشون بعد 13 ماه مرد، یکی دیگه بازگشت و بعد آن منشی شده و فراماسونر شده و مجبور شده. دومی هیئتی که در زمان فتلی شاه اعزام شده بود 5 نفر بودن. این 5 نفر بعض از اینا واقعا سرنوشت اینا بسیار جالبه، آدم مطالعه بکنه اینا چجوری. یکی از این افراد را حالا من عرض بکنم، این آقای میرزا صالح شیرازی. این آقای میرزا صالح شیرازی یکی از چهره‌های واقعا خوبیه که برادرها روش فکر کنن و تحقیق کنن. ایشون یه سفرنامه‌ای داره و اول که از ایران حرکت میکنه معلومه که همین بچه مذهبی، اولش با بسم الله و الحمدلله و حمد خدا و نعت رسول و خب این مشخصه که هنوز ازبالاییه به قول معروف. این به هر اندازه که در غرب میمونه از تفکرات اسلامی جدا میشه. بعد خودش در سر حالش میگه، میگه کلنل یعنی اون افسری که مراقب اینا بود که اینا رو مزدور بار بیاره، میگه یه روز به من گفت که تو کی میخوای به ایران برگردی؟ گفت من گفتم دوشنبه آینده. گفت زوده، هنوز خوب آدم نشدی. این اصطلاح فراماسونرها بوده که اگه میخواد آدم آدم بشه باید مثلا فراماسونر بشه. بعد گفت که باید این دفعه وارد تشکیلات محفل فراموشان بشی، یعنی خوب فراماسونر بشی. حالا من راجع به تشکیلات فراماسونری یه نظر هم توضیح میدن که اینا چی بودن. میگه که باید خوب بعد برگردی به ایران. بعد میگه من حرف کلنل رو پذیرفتم و قشنگ مثلا اینو تعبیه کردند و به قول خودشون حرفای آخر رو باش زدن بعد اینو فرستادن ایران. یا مثلا همین ایشون میگه که من یک شنبه ها وارد کلیسا شدم، یعنی بعدا حتی از اسلام هم دست کشید و دیگه رفت به سمت مسیحیت و خیلی تعریف میکنه از اون کلیسا و از اون سرودایی که تو کلیسا میخوندن. و باز ایشون در همین سفرنامه یه حرفای خیلی گنده میگه، میگه که ما باید در ایران پارلمان تشکیل بدیم، یعنی مجلس به وجود بیاریم، همونطوری که در فرنگ است. و همونطوری که در فرنگ پارلمان میتواند مذهب را پروتست کند، باید در ایران هم مجلسی به وجود بیاد، یعنی پارلمان که مذهب رو پروتست کنه. یعنی ما باید مجلس قانونگذاری به وجود داریم که قوانینی به وجود داره علیه اسلام و مذهب اسلام رو یعنی اعتراض کنه و ما به طور کلی بتونیم مقابله کنیم. همین تفکرات بوده که بعدها سنگ بنای مجلس مشروطه رو پیریزی کرده بعد از چند سال بعد. حالا من این البته خیلی جای بحث این جمله که عرض کردم، چون علما هم خواستار مجلس بودن، اونا یه چیزی میخواستن، اینا یه چیزی میخواستن، مجلس رو اینا منحرف کردن در زمان مشروطه. اون چیزی که علما میخواستن عدالت خانه بود، اون چیزی که روشنفکران میخواستن دارالشورا بوده. خیلی فرق بین عدالت خانه و دارالشورا از کلام ما. این افسوس که وقت نیست که ما راجع به مشروطه خود صحبت کنیم که اصلا آغاز انحراف در رابطه با مشروطه از کجا آغاز شده. ولی به هر حال ایشون مثلا از جمله بعد میگه که ای مسئولین تعلیم و تربیتی ایران، شما باید مدارس مثلا، ایشون اون موقع پیشنهاد میکنه که میگه مدارس مختلط باید به وجود بیاد، یعنی دختر و پسرها باید با هم درس بخونن. بعد ایشون یه جمله‌ای داره میگه دختران باید کاری کنن که محبوب القلوب پسران شوند و پسران باید کاری کنن که محبوب القلوب دختران شوند. بعد از این حرفا مثلا میگه که بله باید اختلاط و اینا. ایشون میگه همچی آدمای این دومین از دومین گروه محصلینی بودن که رفته بودن خارج به اصطلاح درس یاد بگیرن، اما بلکه برگشتن مزدور فرنگی و اصلا که غم زده برا بود. باز گروه سومی رفتن در همون زمانی که گروه سوم با یه تعداد بیشتری میرفتن، عناصری مثل میرزا ملکم خان، مثل میرزا حسین خان سپهسالار، مثل میرزا علی خان امینالدوله، مثل امینالسلطان، مثل ناصرالملک، مثل مستشارالدوله، مثل دکتر ولی‌الله خان. حالا اینایی که عرض می‌کنم اینا هر کدوم با روشون کار کرد، مثل دکتر عبدالرحیم طالب، آقای عبدالرحیم طالب اوف، مثل فتحعلی خان آخوند اوف. اینها مثلا بنی صدرهای عصر قاجار بودن که خیلی نقش داشتن در مبارزه. مثلا همین آقای فتحعلی خان آخوندزاده یا آخوند اوف، ایشون کسی است که قبل از کمال آتاتورک پیشنهاد میکنه که خط عربی باید، خط ایرانی ها باید به زبان لاتین برگرده. میگه این چیه که عرب ها بر ما تحمیل کرده، این چه خطیه؟ اینا مثلا دیدگاهایی داشتن که اصلا مسائل اسلامی باید عوض بشه در جامعه ما. یا مثلا میرزا ملکم خان در اون کتاب راه ترقی خودش یه سری دیدگاه‌های علیه اسلام و مبانی فرهنگ اسلامی این روشنفکرها ارائه میدن و درخواست میکنن که اینا از بین بره. خب این مسئله البته در این زمان مرحوم امیر کبیر رحمت الله علیه متوجه این قضیه شده بود، لذا تلاش کرد که به جای اینکه محصلین برن به خارج و فرنگ زده و غرب زده بشن، به قول حضرت آیت الله العظمى منتظرین، ما باید کار کنیم که در داخل دانشجوها جذب بشن و از اونا رو دعوت کنیم به داخل مملکتمون. تقریبا تفکر میرزا طی خان هم همین بود، رو همین اساس مدرسه دارالفنون رو در تهران پیریزی کرد. حتی میرزا طهی‌خان امیر کبیر بسیار مصر بود معلمینی که از خارج میان از انگلیس نباشن، از فرانسه، از روسیه، اینایی که مستقیما استعمارگر بودن اینا نباشن. امیر کبیر خیلی سعی داشت مثلا از سوئیس باشن، مثلا از اتریش باشن، حتی از آمریکا. ایشون مایل بود اون موقع البته آمریکا مثل الان نبود، ایشون مثلا تلاش میکرد اینجوری. منتها بعد که امیر کبیر رو شهیدش کردند و اون میرزا آقاخان نوری مزدور رو کار آوردن، برخلاف نظر امیر کبیر نه تنها دارالفنون یک کانونی نشده، بلکه خود همین دارالفنون بعدها یکی از مراکز اصلی تفکرات غرب‌زدگی در تهران شده. یعنی حتی مدرسه هم که بعد وقت اونها خب تبلیغات میکردن به شدت علیه حوزه های علمیه، برای اینکه مدرسه های جدید شکل بگیره. مخصوصا مسیحی ها و اروپایی ها اولین بار فرانسوی ها بودن اصلا که و تیپ های مختلفی بودن که مدرسه در ایران دایر کرده بودن، اینا دبستان دایر کرده بودن. به این مدارس رو حتی ایرانی های اون موقع هم بسیارشون میفهمیدن، تحریم میکردن، اما اینا به تدریج در قالب این مدارس علوم جدیده رو به وجود آوردن در مقابل علوم قدیمه. یکی از مسائلی که اثرام باز به عنوان تهاجم فرهنگی توسط روشن فکر شیخ همین تشکیلات فراماسونری بود. این تشکیلات البته تاریخ مفصلی داره، حالا اینکه اصل فراماسونری چی بوده، حالا این بحث ریشه های قدیمی داره در تاریخ اروپا. اون چیزی که حالا به طور مختصر میخوام عرض کنم، فراماسونری یک تشکیلاتی بود که ابتدا یک تشکیلات سنفی بنایان بوده، بعدها در این تشکیلات عناصر سیاسی شرکت کردند، از اون ماهیت سنفی خودش خارج شده و به صورت یک ماهیت سیاسی در آمده. اینها لوژ داشتن، یعنی یک مرکزی داشتن، معمولا لوژ اسکاتلند، لوژ انگلیس، لوژ فرانسه، و از اون لوژها بود که در داخل کشورهای جهان سوم لوژهای وابسته سعی میکردن باسوادترین آدمها، درباریها، وزرا، علما و دانشمندان هر جامعه رو جذب بکنن. در ایران در زمان ناصرالدین شاه اینا فراموشخانه رو دایر کرده بود میرزا ملتم خان. فراموشخانه همونطور که از اسمش برمیاد این بود که یعنی فراماسونرها میگفتن که سر میدهیم و سر نمیدهیم، این شعارشون بوده. گفتن به یک وقت حتی ناصرالدین شاه چند نفر فرستاده بود برن براش گزارش تهیه کنند ببینن که این فراموشخانه چی میگذره. افراد که از این ور میرفتن اون ور که در میامدن خودشون فراماسونر میشدن. حتی ناصرالدین شاه به اینا میگفت پدر سوخته ها چی میگذره، تکه گلام ناصرالدین شاه پدر سوخته بود، پدر سوخته ها چی گذشته برام تعریف کنید، هیچ چی نمیگفتن. چون اینا وقتی یه وارد تشکیلات میشدن مرحله آب و باد و خاک و آتش رو داشتن، تفانکه رو میگذاشتن بیخ و گوش دادن، مراحل بسیار امتحانات سخت تو آب مینداختن به وجه یه طرف فکر میزد دیگه داره غرق میشه، تو اون آخرین لحظه میگفتن حالا افشا کن چی گذشته. اگه مثلا طرف یک بار افشا میکرد اینو اخراجش میکردن. تازه مگه کسی راحت میتونست استاد اعظم فراماسونری بشه؟ اینها اول مرحله شاگردی رو چندین سال باید طی میکردن با امتحانات سخت، بعد مرحله رفیقی بود، آخر سر مرحله استاد، و بالاخره آدم تا مثل مهندس شریف امامی و مهندس عبدالله ریاضی و هویدا یعنی استاد اعظم بشه، هفت برق چاق و اثار خود، ما هنوز اندرخمه یک جوجه ایم. اینها باید هفت برق چاق رو با همه چاقی تناوب میکردن، تازه اونایی که در مرحله جوجه بودن اینا رو عد میکردن. از کنم بزرگی طلباتی به همه جا فرمایید. این تشکیلات مخوف نقش مؤثری داشت در آستانه انقلاب مشروطیت. ما شاهدیم بیش از 188 ناظم الاسلام کرمانی در همین حدود میگه انجمن وجود داشت. آخه این انجمن ها چیا بودن؟ حتی در زمان مرحوم شیخ فضل‌الله نوری این تشکیلات های فراماسونری به بسیاری از این انجمن ها بودن که از قبل برنامه میریختن روزش میمدن تو مجلس پیاده میکردن، و بعد بسیاری از این تشکیلات ها نتیجه داشتن. و وقت اینا مثلا سعی میکردن خب غرب زده بودن دیگه، میدیدن مثلا در فرانسه انقلاب کبیر فرانسه رو افتاده و اونجا آزادی و اینا همون شکل سعی میکردن در ایران هم مثلا آزادی، بعد در قالب آزادی اهانت هایی به روحانیت میشد. اینها اولین نتیجه ای بود، یکی از نتیجاتی که مثلا در همین زمان قاجار به وجود آمده بود حشرات الارض بوده. اصلا مفهوم حشرات اینا یعنی علما رو میگفتن حشرات، و بالاخره اینجا مملو از کاریکاتورها و جوک ها علیه روحانیت بوده. اصلا مثلا مجله ملا نصرالدین، حالا همین یه سوالیه که چطور شد حالا هنوز هم که هنوزه بعضی از ماها مثلا اشتباه میگه بله ملا یه روزی نمیدونم با زنش داشت صحبت میکرد اینجوری گوساله سلاش رفته بود توی کوزه، بعد اول اومده سر گوساله رو برید بعد کوزه رو شکسته. خب مرد حسابی تو اول کوزه رو میشکسته؟ خب یعنی که چرا ملا، چرا نمیگن مهندس، چرا نمیگن دکتر، چرا نمیگن ملا نصرالدین؟ این هدف بوده، این یه مسئله بوده. مجله ملا نصرالدین یه مجله واقعی بوده که در آذربایجان اون روزه در زمان قاجار چاپ میشد. این کاریکاتورهایی بوده علیه روحانیت. من یک چیزی به دستم اومده بود به نام 200 سال کاریکاتور در ایران. ای کاش اینجا میتونستم تهران دارم به شما نشون میدادم، اکثرا علیه مقدسات مذهبی و علیه علما بوده که اینا انجام داده بودن و خورن. من برای اینکه یک مقداری جذب فرهنگی اون روز رو برای شما روشن بکنم به اینکه این روزنامه ها چی کار میکردن، یک ارسان که فرازی از لایحه هواداران شهرساز الله نوری رو راجع به جذب اون روز یه مقدار برای شما میخونم. ایشون میگه وجود ده ها نسلی، بله، میگه که دیگر روزنامه ها و شبنامه ها پیدا شد، اکثر مشتمل بر سب علما بله و تن در احکام اسلام به این که باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی از آن را تغییر داد و تبدیل به اصول و احسن و انسب نمود و آن قوانینی که به مختزای 1300 سال پیش قرار داده است باید همه را با اوضاع و احوال و مختزیات امروز مطابق داد، از قبیل اباحه مسکرات و اشاعه فاحش خانه ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان. البته شاید شما بگید آقا من یه اشکال داره مدرسه دخترانه، نه، اون چیزی که مرحوم شیخ میگه و اون جو و اون چیزی که اونا میخواستن اونا رو در نظر بگیرید که این جو قضاوت نفرمایید. و اوراق قرآن مجید رو در مقواهای ادوات قمار به کار بردن و صفحات مشتمل بر اسم جلاله و آیات رو در صحن مجلس شورای ملی دریدن و پاشیدن. دو سه سال قبل روزنامه عبدالمتین کلکته نوشته بود مردم کرورها خرج زیارت خامس آل عبا کنند و یک مش خاک به اسم تربت آورند و مخارجی در راه حج کنند و در عوض قدری آب شور و تلخ به اسم آب زمزم آورند. چی جوری با مقدسات مذهبی مبارزه می کردن؟ خب دین پیغمبر رو کهنه نوشته بود در مجله شماره 143 مجلس و پیغمبر و علی رو شاگرد سیاسیدانهای اروپا و علمای سیاسیدان این زمان گفته و نوشته و گفتن که بعد از این به مزخرفات کهنه گوش نخواهیم داد، یعنی به مسائل اسلامی نعوذ بالله. روزنامه سوره اسرافیل دین پیغمبر رو بازیچه خبر داده، در روزنامه کوکب دری از آبا و اجداد در عقاید و اعمال سابقه به عنوان ابله و احمق یاد کرده، این چرا اینا مسلم و اینا. در روزنامه شماره 13 عراق عجم مجلس شورا رو تالی کعبه و بیت العتیق بلکه بر بعضی اشارات اشرف شمرده. در شبنامه امام زمان علیه السلام رو موهوم نوشته، در روزنامه ندای وطن فاحشه خانه و شراب فروشی رو برای مخارج تنظیمات بلدیجه و تعمیر خانه ها لازم دانسته و در روزنامه تنبیه علمای مذهب جعفری رو به صورت حیوانات کشیده و پیغمبر رو مقنن سیاست مملکت عربستان گفته و مخالف قرآن شده و امروز در هر انجمنی فریاد برآورد زنده باد آزادی برادری و برابری. این سه تا شعار فراماسونری بود، برابری برادری آزادی، و دومین اصل فراماسونری جدایی دین از سیاست بوده. این سه اصولی دارن. این سجل کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران نوشته آقای اسماعیل رائین که خودش فراماسونر بوده و قبل ما بعد جدا شده، البته حالا من کاری ندارم رو انگیزه نوشتن این کتاب و اینها، این کتاب مثلا هست و کتاب های دیگه هم از سرزمین فراماسونری در ایران نوشته آقای کثیرایی، یک فراماسونری در ایران نوشته ولی الله یوسفیه که البته اشکالات زیادی بر این کتاب اخیر وارده. کتاب های متعددی برادران میتونید بخونید راجع به اینکه اصلا این تشکیلات چی بوده و هنوزم که هنوزه الان هم سیاست های اصلی بسیاری از کشورها و ابرقدرت ها دست تشکیلات های فراماسونری. شوهر خانم ملکه الیزابت دوم فیلیپ نمیدونم چی، این بابا الان هم هست، ایشون رئیس فراماسونری هاست و یکی از رؤسای فراماسونری هاست و الان هم اینا حضور فعال. خب بعد از این تهاجم مذهبی از طریق روشنفکری که ضربه هایشون رو زدن، مخصوصا وقتی که میدیدن نفوذ علما زیاد بوده، ما اصلا که به تهاجم اقتصادی شدیم. تهاجم اقتصادی این بود که اینها در فکر گرفتن امتیازات بود. یکی از این قراردادهای ننگین در تاریخ ایران قرارداد رویتره. این آقای رویتر بنیانگذار خبرگزاری صهیونیستی رویتر، اصلا موضوع شما که ایشون یهودیه، قراردادی با ما می‌بنده به مدت 70 سال راهن، امتیازات مختلف، زغال سنگ، همه معادن، نفت، هر چی داریم بدیم به این آقای رویتر. اصلا موضوع شما در عوض یه اصلا که اونطوری که در کتاب اومده به اندازه 200,000 مثلا اینا اومدن رشوه دادن از طریق مزدورانی مثل میزوفن خان سپه سالار، اینا اومدن این قرارداد رو بیلان تحمیل کردن که حتی اون موقع رسانه های اون روز انگلیس تعجب کرده بودن، خودشون تعجب کرده بودن، یعنی ایرانی ها انقدر دلیل هم نمی فهمن چه قراردادی با ما امضا کردن. خدا پدر علما رو بیامرزه، مرحوم حاج ملا علی کنی قیام کرده و دیگران هم برخواستن به دمدلا ناصرالدین شاه رو مجبور کردن که این قرارداد رو پاره بکنه، ولی اونها گربه هایی بودن که با چند دست رختیدن. از اون بعد برای جبران ضررشون خواستار تأسیس بانک شاهنشاهی شدن. بانک شاهنشاهی یعنی اولین اولیگارشی مالی حاکم بر ایران به دست این بانک و بانکدارا افتاده و اینا با از طریق ارتش که انتشار اسکناس و دادن وام ها و مسائل دیگه نبض مسائل پولی مملکت رو انگلیسی‌ها در دست گرفتن از طریق بانک شاهنشاهی. یکی دیگه از این قراردادهای ننگین قرارداد لاتاری بوده. قرارداد لاتاری یک چیزی شبیه به بلیط آنه ملی زمان طاغوت ما بود که اونم باز میرزا ملتم خان اینا از طریق رشوه اونو دایر کرده بود، باز مرحوم حاج ملا علی کنی مقابلش با استاد و این قرارداد لغو شد. یکی از قراردادهای دیگه قرارداد توتون و تنباکو که اینها هستن که تمام انحصار کاشت و داشت و برداشت و توزیع و همه چیز، حتی فروشندگی داخلی، امتیاز داخله و خارجی توتون و تنباکو دست یک شرکتی به نام شرکت رژی انگلیس. اینها از طریق همین قرارداد بود که اصلا دیگه شما که تصمیم ازدار ظلم کردن. بعد مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی با اون فتوای معروف تاریخی که ایام استعمال توتون و تنباکو به عین نحو امکان در حکم معارضه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مقابله کرد و این قرارداد ابتدا امتیاز خارجه و بعد امتیاز داخله بود. علمای بزرگی مثل میرزا محمد حسن آسیانی و آقای تفرسی و آصف عبدالله نوری و علمای دیگه قیام کردند و میرزا جواد آقا تبریزی و حاج آقا نورالله اصفهانی و اینا سعی کردند که اصلا که این قرارداد رو ناصرالدین شاه ابطالش کنه و لغو بشه. خب از اون بر انگلیسی‌ها امتیاز می‌کردن، از این بر روس‌ها. اونا بانک شاهنشاهی درست کرده بودن، روس‌ها بانک استقراضی رو درست کردن. اونها پلیس جنوب تشکیل داده بودن، روس‌ها قزاق‌ها رو تشکیل داده بودن. اونا اصلا به حضور شما که امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون رو با عهده گرفتن، روس‌ها امتیاز کشتیرانی در دریای خزر و صید ماهی در دریای خزر رو با عهده گرفتن. اونا تأسیس تلگرافخانه‌ها و اینا در مناطق جنوب، اینا در مناطق شمال، بسیاری از امتیازات دیگه از طریق بهره‌برداری از معادن شمال، جنگل‌های شمال و اینا قراردادهایی بود که اینا می‌بستن، رشوه می‌دادن به سران، به مزدوران ایران، حتی که اینا هم اکثرا وابسته بودن یا سری در سفارت انگلیس داشتن یا سری در سفارت روس. آقا ما قدر انقلاب خودمون رو تا گذشته تاریخ رو به تمام و کمال ندونیم و برای مردم سریال‌های متعددی مثل سریال امیر کبیر به وجود نیاد، ارزش انقلاب و مقابله در مقابل استعمارگران و تداوم نبرد مقدسمون رو در این جنگ مقدس نمیتونیم درک بکنیم مگر اینکه ما بیاییم ذلت کشور اسلامی رو ببینیم اینا چه بلایی به سر اسلام و مملکت اسلامی آوردن. حالا شهد شیرین استقلال رو بکشیم و به دهنمون واقعا بیاد که بتونیم مسئله جنگ رو شرافتمندانه و با کمال قاطعیت انشاءالله اونجوری که نظر امام است و مرزوی ایشون است و خداست و اولیای خداست هیچ ببریم. هر تقدیر البته ما اینجا بحث مشروطه رو داشتیم، من دیگه نمیرسیم، فقط توصیه‌ام به عزیزان و برادرانی است که این کتاب آقای دکتر ولایتی رو مطالعه فرمایید، کتاب خوبیه، حتما مطالعه بکنید، خیلی تفحصی درباره مشروطیت یا مقدمه‌ای بر نهضت مشروطیت ایران مال آقای دکتر ولایتی، اینجا هم داریم، خیلی هم زیاد داریم. آقایون دیگه حالا بیکار شدید، امتحانات و حوزه تموم شده، اینا رو بخونید انشاءالله. همین رو تاریخ معاصر ایران اگر مطالعه داشته باشید، پیش‌فرضی کنید، خیلی بحث‌های جالب و شیرینیه. مقدمه‌ای بر نهضت مشروطیت مال آقای ولایتی. و من راجع به اون قسمت اول بحثم، مثلا راجع به روشنفکری در ایران، یه سری مقالات چندین شماره ظاهرا در سال 63 بود، روزنامه جمهوری اسلامی صفحه دانشجویی داشت و اونجا بنده به نحوه خیلی مستند اصلا که یه سری مقالاتی نوشتم راجع به سیری بر تعلیم و تربیت در ایران و انتقال از حوزه به دانشگاه. این رو متعلیلی بحث کردیم، اگه آقایون آرشیف دارن یا اینجا بتونید مراجعه کنید یا اگه اینا دستبندی کرده باشن اون مقالات خیلی خوبه. ما البته نرسیدیم بعدا به صورت جزوه در بیاریم اونا رو، خیلی رو اونا من کار کرده بودم که همین مسئله اصلا مدارس در ایران چجوری باشده، دانشگاه تهران چجوری باشده، علوم قدیمه علوم جدیده، اینو ما تحلیلی بحث کردیم سال 63 بود در صفحه دانشجویی روزنامه جمهوری اسلامی. عنوان مقاله بود سری بر تعلیم و تربیت در ایران. راجع به انقلاب مشروطیت البته خیلی جالبه برادران مطالعاتی، چون هنوزم تمیز شیخ فضل‌الله نوری مظلومه، اون چیزی که میگن ایشون طرفدار استبداد بود و اینا خیلی فرق می‌کنه با واقعیت. و شاید ما ان شاءالله جلساتی بعدا سعی کنیم یه جلسه داشته باشیم این مسئله رو به نوع جداگانه با برادران صحبت کنیم راجع به مشروطیت. ولی به تعبیر ما کتاب جامعی متأسفانه نداریم، مگر همین شهید شیخ فضل‌الله نوری مظلوم در بالای دار و یا کتاب ها ویژه‌نامه‌ای که راجع به شیخ فضل‌الله نوری متعدد نوشته میشه در روزنامه‌ها، اینها هستن. البته راجع به خود انقلاب مشروطه کتاب زیاد داریم، مثل تاریخ مشروطیت مال آقای دکتر ملک‌زاده از چندین جلد، نهضت مشروطیت مال دکتر فریدون آدمیت که کتاب خطرناک و بسیار بدیه، یه روشنفکر مزدوری مثل آدمیت که خودش از همون تبار فراماسونی ها و از مزدوران انگلیس در وزارت خارجه در زمان شاه خودمون بوده، اصلا که این کتاب رو نوشته علیه روحانیت و علیه شیخ فضل‌الله. یا کتاب خود آقای کسروی، البته کتاب خوبی از لحاظ واقعه نگاری خوبه، اما تحلیل راجع به مشروطیت ضعیف. بالاخره این کتاب ها انشاءالله برادران داشته باشید. راجع به مرحوم مدرس باز کتاب هایی نوشته شده، انشاءالله حتما مراجعه مدرس خیلی کم کار شده، مسئله مرحوم مدرس باید خیلی بیشتر برای ما شکافته بشه. حضرت امام عاشق مدرسه، مرید مدرسه، به این بیهوده نیست، ما باید بدونیم که مدرس چی نوع عمل میکرد. نهضت میرزا فکرخان جنگلی یک نهضت مهمیه، یک چیز ساده ای نبود، خب یک نهضتی بود در جنگل های گیلان به وقتی از مازندران، ایشون مکاتباتی داشت با لنین، با رهبران روسیه، اهدافی داشت در این نهضت، مبارزه با بی‌عدالتی، ماهیت این نهضت چی بوده، علت سقوط این نهضت چی بوده، چرا پیشروی اولیه بود بعد سقوط بوده، خیانت هایی که در نهضت جنگل توسط خال و قربان ها و پیشروی ها ارسان بوده شما شده، اینا رو بسیار جالبه برادران مطالعه داشتن. نهضت شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و تبریز، اصلا دیدگاه های شیخ محمد خیابانی که دارن شوهر عمه جناب آقای خامنه‌ای میشه ایشون، اصلا که این مسئله رو ما پیگیری کنیم و بررسی کنیم. قیام کلونل طوسیان در مشهد و در استان خراسان باز از قیام‌هایی بودی که قابل مطالعه است. جنگ جهانی اول اصلا حکومت احمدشاه خیلی مهمه، آقای احمدشاه واقعا ماهیتاً چجوری بوده، آدم بدی بوده، آدم خوبی بوده، بالاخره چرا مرحوم مدرس خیلی مهم بود که احمدشاه شاه باشه ولی رضاشاه نباشه. خب ویژگی خود احمدشاه چی بوده؟ آیا اونطور که قلم به نوزهای پهلوی گفتن اونجوریه، یا مثلا میشه گفت که احمدشاه یک پادشاه خوب واجار بوده، یا آدم مستقل بوده یا نبوده، اینا بحثه. خب کیفیت میفرمودن رضاخان، اینا همه شده همین تاریخ ایرانه، ولی ما فقط عناوین رو عرض میکنیم، وقت نیست. باید برادرها خود کنیم شما برم دنبال کتاب های متعدد به این مطالعه رو ادامهش بدم تا انقلاب اسلامی ایران تا به نتیجه برسن به دوستان ایران. و اما مسئله امتحان جلسه
دیگه سلام باشید.